ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید، شب شما هم بخیر. در ابتدا سری میزنیم به بزرگترین جشنواره فوتبال جهان، جام جهانی. رقابت جام جهانی فوتبال قطر با حضور 32 تیم در 8 گروه از فردا در دوحه آغاز میشه و در بازی افتتاحیه این رقابت از ساعت 19:30 دقیقه تیم‌های قطر و اکوادور در گروه یک به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب پس فردا و از گروه دوم این رقابت شاگردان کارلوس کیروش از ساعت 16:30 دقیقه در ورزشگاه بین المللی خلیفه در نخستین بازی خودشون برابر انگلیس سفارایی خواهند کرد. رافائل کلاوس داور 43 ساله و با تجربه برزیلی قاضی این میدان خواهد بود. در همین گروه ساعت 22:30 دقیقه امریکا با ویلز مسابقه میده. اما تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمون برای مساف با انگلیس امروز هم در باشگاه الریان پیگیری شد.
پنجمین جلسه تمرینی تیم ملی امروز در زمین باشگاه الریان برگزار شد. تمام ملی‌پوشان با صلابت و انرژی بالایی تمرینات رو برگزار کردن. زیر نظر کادر فنی اونها خودشون رو آماده بازی مهم مقابل تیم انگلیس میکنن. این بازی قراره که دوشنبه از ساعت 16:30 دقیقه برگزار بشه. شاگردان کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال کشورمون قراره که با پیرنهای قرمز مقابل انگلیس قرار بگیرن. بازی مهمی رو دارن با این تیم. خیلی ها خیلی از میشه گفت هوادارا هم اشاره کرده بودن که بخت سه تیم ایران و آمریکا و ولز به یه اندازه است و انگلیس رو جدا کردن از این سه تیم. باید چشم به بازی روز دوشنبه بدوزیم. پیش از این تمرین هم در نشست خبری وحید امیری و سید حسین حسینی پاسخگوی خبرنگاران بودند. مهدی زیایی خبرگزاری صدا و سیما شهر دوحه.
خب همینطور که در گزارش همکارمون شنیدید، نشست خبری این مسابقه برگزار شد و در نشست خبری با خبرنگاران سید حسین حسینی گفت انگلیس یکی از تیم‌های فوتبال بلد دنیاست. می‌دونیم بازی سختی در پیش داریم و تمام تلاشمون رو خواهیم کرد تا در این مسابقه موفق باشید. وحید امیری هم در واکنش به سوال خبرنگار انگلیسی که آیا میتوانید در این جام همانند صحنه معف کردن جرارد پیکه در جام گلدستر رو تکرار کنی، گفت هر کاری که در جهت موفقیت و ارتقای تیم باشه انجام میدم. مهدی طارمی هم در سوال خبرنگاران که آیا هری کین بهتره یا شما با اقتدار، گفت نمیتوانم بگویم کدوم بازیکن بهتره. شما بازیکن بزرگ داشته باشی اما تیم نداشته باشی نمیتوانی نتیجه بگیری. تیم ما یک تیم متحد است و این تیم بودن باعث می شود بتوانیم اتفاقاتی را رقم بزنیم. حواشی جام جهانی، داستان نژاد پرستی با تیم انگلیس. کمتر از 48 ساعت دیگه تیم ملی ایران در نخستین بازی خودش در جام جهانی 2022 قطر به مساف انگلیس میره. یکی از چالش‌های حریف تصمیم گیری درباره حرکت نمادی بازیکنان این تیم پیش از شروع مسابقات.
تیم ملی انگلیس اولین حریف فوتبال ایران در جام جهانی. ظاهراً ملی پوشان فوتبال انگلیس میخوان طبق عادت قبل از سوت آغاز بازی مقابل ایران هم زانو بزنن و برخی پایگاه ها سعی کردن از این حرکت سوء استفاده کنن. اما اصل داستان اینه که سه شیرها در 35 بازی اخیر خودشون بر ضد نژادپرستی این کار رو انجام دادن، مثل بازی با اسکاتلند، بازی با اوکراین یا بازی با بلژیک. و این یعنی برفرض اگه مقابل ایران هم این کار رو تکرار کنن، موضوع جدیدی نیست. البته این اقدام اونا برمیگرده به قتل 2 سال پیش جورج فلوید توسط پلیس آمریکا که پاشو روی گلوی این مرد سیاه پوست گذاشته بود. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب در حوالی فوتبال و مستطیل سبز هستیم، اما در آستانه جام جهانی 2022 جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در نشستی خبری در دوحه قطر اروپا را به قرنها تضییع حقوق و استثمار سایر مردم جهان متهم کرد.
رئیس سوئیسی فیفا ابتدا حسابی از خجالت اروپایی در اومد و پاسخ انتقادات و حقوق بشری اون از قطر رو اینطور داد.
I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years.
وقتی این انتقادها رو از طرف اروپایی ها دیدم تعجب کردم. وقتی بچه بودم با خانواده‌ام به سوئیس مهاجرت کردم. اون موقع عمیقا تبعیض و بی‌احترامی رو حس کردم. این اتفاقات تلخ برای خانواده‌ام در قطر نبود، بلکه در سوئیس و در قلب اروپا برام رخ داد. من اروپایی هستم، اما فکر می‌کنم به خاطر کاری که ما اروپایی‌ها در 3000 سال گذشته در سراسر جهان انجام دادیم، باید برای 3000 سال آینده عذرخواهی کنیم.
اینفانتینو از رسانه‌های مختلف خواست بازیکنان و مربیان رو با انتقادات مختلف تحت فشار قرار ندن.
Now the amount of this legacy fund will be decided after the World Cup. It will certainly be a percentage of.
هر چی میخواید از من انتقاد کنید. من برای همین موضوع اینجا هستم. اما به بازیکنان و مربیان کاری نداشته باشید. بگذارید مردم از جام جهانی لذت ببرن.
رئیس فیفا همچنین از افزایش 600 تا 700 میلیون دلاری درآمد فیفا از جام جهانی 2022 قطر خبر داد.
Now the amount of this legacy fund will be decided after. The World Cup, it will certainly be a percentage of
gay. افزایش حق پخش، حامیان مالی و همچنین بلیت فروشی از جمله عواملی بود که سبب افزایش درآمد فیفا شد.
جیانی اینفانتینو همچنین در رد نژاد پرستی و مسائل سیاسی در فیفا هم گفت:
Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel a migrant worker.
من اکنون احساس میکنم یک قطری، یک عرب، یک آفریقایی و یک کارگر هستم. من اینجا نیستم تا از قطر دفاع کنم، بلکه اینجا حضور دارم تا از عدالت دفاع کنم. قطر خیلی خوب توانایی هاشو برای میزبانی جام جهانی ثابت کرد و این انتقادات درست نیست.
و سرانجام این که مرد سوئیسی در پایان از همه خواست دیدگاه‌های حقوق بشر خودشون رو به کسی تحمیل نکنه.
Let the people enjoy this World Cup. It comes once every 4 years. How many occasions do we have to unite the world?
فیفا هم در پی اجرای حقوق بشره، اما با روش خودش. با همین روش ها تونستیم به دستاوردها و موفقیت‌های خوبی برسیم.
محسن سیفی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب همچنان در حوالی جام جهانی فوتبال هستیم و حالا با چند خبر از حواشی این جشنواره فوتبال جهان با اجرای همکارم ستاری.
یوفا با انتشار عکسی از مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران در فضای مجازی نوشت او در پورتو بهترین گلزن است. آیا میتواند در جام جهانی هم بدرخشد؟ کمیته داوری فیفا قضاوت دیدار افتتاحیه جام جهانی 2022 میان قطر و اکوادور رو به دانیل اورساتوی ایتالیایی واگذار کرد. محققان دانشگاه آکسفورد در جدیدترین تحقیقات خود با مدل ریاضی به بررسی سودکنندگان از مرحله گروهی و قهرمان احتمالی جام جهانی 2022 پرداخته که بر اساس آن تیم ملی ایران با صعود از مرحله گروهی حریف هلند میشه، قهرمانی هم به برزیل میرسه. برخی هواداران پاکستانی از استقبال کم هواداران تیم‌های حاضر در جام جهانی سوء استفاده کردند. در ازای دریافت 10 دلار، 3 وعده غذایی و جای استراحت، راهی این کشور شدند تا ورزشگاه‌ها خالی نباشند. در میان بازیکنان حاضر در این دوره، توماس مولر، مهاجم کهنه‌کار تیم آلمان با 10 گل زده، بهترین گلزن جام جهانی است. با اعلام اتحادیه فوتبال هلند، پیراهن اعضای تیم ملی این کشور در حمایت از کارگران و مهاجر در قطر پس از جام جهانی به حراج گذاشته میشه. مسئولان جام جهانی قطر اعلام کردند فروش مشروبات الکلی در زمان برگزاری جام جهانی در ورزشگاه‌ها ممنوع. همچنین قطری‌ها اعلام کردند که در زمان پخش اذان در سراسر این کشور و از جمله ورزشگاه‌ها سکوت مطلق باید حکم فرما شود.
ادامه خبرها. در دومین دوره رقابت‌های بین المللی وزن برداری جام نعیم سلیمان اوغلو در ترکیه، اماده باقری با ثبت مجموع 348 کیلوگرم به مدال نقره دسته 109 کیلوگرم دست یافت. بانوی المپیان روینگ ایران با عضویت کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی روینگ در اومد. در پی برگزاری انتخابات کمیسیون های فدراسیون جهانی روینگ، نازنین ملایی بانوی المپیان روینگ ایران با عضویت کمیسیون ورزشکاران این فدراسیون در اومد. فدراسیون جهانی طی ایمیلی به فدراسیون قایقرانی از ملایی دعوت کرده تا در گردهمایی کمیسیون های مختلف فدراسیون جهانی برای تدوین برنامه سال پیش رو حضور داشته باشه. و در هفته 14 لیگ دست اول فوتبال ایران، دیدار خیبر خرم‌آباد با خوش طلایی ساوه به تساوی بدون گل انجامید. با این تساوی خیبر با 23 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به فجر سپاسی به رتبه دوم جدول صعود کرد. خوش طلایی هم با 18 امتیاز در رتبه دهم جدول رده‌بندی این رقابت‌ها ایستاد. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون با اخبار ورزشی. شب خوش و خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، سلام به شما جوانان ایران و سلام به همه شمایی که با ما همراه هستید. شبتون بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون، از این که به ما منت میذارید، رادیوتون روشنه و همراه هستید با موج اف ام ردیف 88 شبکه جوان. من ابوالفضل اینال رسم، گوینده پخش. به اتفاق بهنام سلیمیان صدا بردار، مشتبه امیری تهیه کننده، فرزاد محمدی راد هماهنگی، تا شش صبح با مجموعه ای از برنامه ها همراه شما هستیم و امیدواریم به همراهیتون با ما با ادامه برنامه ها همراه باشید.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
برای آشپزی لذت بخش به جز مواد اولیه با کیفیت، به ظروف درجه یکم احتیاج داریم. ظروف گرانیتی و بایو گرانیتی کاندید با طراحی مدرن و ظاهری زیبا میتونه با حفظ کیفیت مواد غذایی، لذت یک آشپزی دلپذیر رو براتون به همراه بیاره. کاندید مراقب سلامت خانواده شماست. کاندید، حس خوب آشپزی.
سوال جلسه دفاع رساله آقای علی‌اصغر
هیئت داوری پایان نامه آقای
مبارک انشاءالله.
به توان جوانی،
پژوهشی به توان جوانی،
به توان جوانی، مروری بر پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا.
سلام، وقتتون بخیر. من فاطمه میرزایی کلانی هستم، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی قم. موضوع پایان نامه من بازنمایی نهاد خانواده در سینمای ایران از نگاه باختیم و بررسی موردی فیلم های مهمان مامان، با شو غریبه کوچک و یک حب قند هستش. در واقع اهداف کلی من این هستش که کشف در واقع چند صدایی نهاد خانواده از نظر باختین در سینمای ایران و دسته‌بندی و شناسایی باستاب دیدگاه باختین در نهاد خانواده ایرانی کلاً بررسی خانواده‌های ایرانی هستش که در این فیلم بررسی میشه، از منظر باختین، یعنی همون چند صدای باختین داره بررسی میشه که وجوه چند صدای باختین رو پیرامون نهاد خانواده مورد بررسی قرار میدیم.
فرضیه‌ها در تکاپوی جوانی به نتیجه میرسن.
مطمئناً خانواده از منظرهای متفاوت قابل بررسی هستش و من فکر کردم که این میتونه یک منظر جدیدی باشه، بررسی نهاد خانواده از منظر چند صدایی و حالا آسیب شناسی و در واقع محسناتی که میتونه بررسی داشته باشه و آسیب هایی که میتونه از این منظر به نهاد خانواده وارد بشه هم مورد بررسی قرار گرفت. حالا بررسی که من انجام دادم با توجه به پایان‌نامه هایی که بوده، حالا پایان‌نامه هایی که شاید از بعضی از وجوه شبیه بوده به پایان‌نامه و موضوع مورد بررسی من و اینکه کتاب هایی که در این زمینه بوده از سخنرانی ها و متن گفتمان هایی که در این زمینه بوده هم استفاده کردم و از کتابخانه ملی ایران و سایت های مختلف مورد پذیرش و مقاله های مورد پذیرش از همه اینها من استفاده کردم که و در کنار کار تئوری من کار عملی رو هم ادبیات نمایشی کار عملی هم داره و یه نوشتن یک فیلم نامه هستش که اونم در حال انجام هست. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
ای جوان ایرانی تو میتوانی.
کتاب گرد کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های خوب و دوست داشتنی کتابگرد. در برنامه امشب کتابگرد کتابی رو به شما معرفی خواهیم کرد با عنوان سفر به دور اتاقم، نوشته اگزوی دومستر. داستان کتاب سفر به دور اتاقم در قالب یک زندگی نامی خود نوشته. نویسنده بعد از یک دوئل با افسری ایتالیایی که با پیروزی خودش به پایان میرسه، محکوم به 42 روز اقامت اجباری در اتاق خودش میشه. حالا افسری که در داستان کتاب هم وجود داره مجبور 42 روز در اتاق خودش محبوس بمونه. بدون تردید وسعت دنیا به دید ما انسانها بستگی داره. ما میتونیم در محیطی وسیع حس خفگی و زندانی بودن رو تجربه کنیم و بالعکس در محیطی محدود آزاد باشیم. شاید این موضوع رو بتونیم مهمترین پیام کتاب سفر به دور اتاقم در نظر بگیریم. کتاب سفر به دور اتاقم به شکلی طنزگونه نوشته شده و موضوع من در اون بسیار پررنگ و خواننده با مطالعه این اثر کلاسیک به خوبی متوجه تفاوت‌های من در یک دنیای مدرن و من در دوران گذشته میشه. همراه من باشید در بخش بعدی برنامه با خوانش بخشی از کتاب سفر به دور اتاقم، نوشته اگزوی دومستر.
کتاب
منیار مهربانه،
یه جمله است ولی جهانی رو در بر میگیره. کتاب باید یکی از دوستان شما باشه.
با کتاب دوست شوید.
همون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
لطفاً همیشه کتاب بخونید.
کتاب خوندن و کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
با کتاب تازه میشویم.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
هم کادو کتاب میخره، هم خودش کتاب دوست داره براش کادو بخرم.
کتاب برای کسی که دوستش داره.
کتابگرد. کتابگرد رو هر شب در این ساعت از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 بشنوید. چه شکوهمند است طرحی نو در انداختن و یک بار گام نهادن در جهان دانشمندان. با اکتشافنامه‌ای در دست، درست همچون ستاره‌ای دنباله‌دار که ناگهان در آسمان می‌درخشد. نه، بیش از این کتابم رو نهان نخواهم داشت. آقایان، این شما و این هم کتاب بنده. بخوانیدش. من به اطراف و اکناف اتاقم سفری کردم که 42 روز به طول انجامید. مشاهدات جالبی که داشتم و حظ مدامی که طی مسیر بردم مرا بران داشت تا آن را در دسترس عموم قرار دهم. در این فکر بودم که تمجید از سیاحت خود را با گفتن این نکته آغاز کنم که این سفر هیچ خرجی روی دستم نگذاشت. این نکته است در خور درنگ. درست به همین سبب است که مردمان تنگ دست از این پیشنهاد استقبال می کنند و آن را می ستایند. همراهان خوب کتابگرد، سپاسگزارم از همراهیتون. امیدوارم کتاب سفر به دور اتاقم نوشته اگزوی دومستر رو بتونید تهیه کنید و مطالعه بفرمایید.
شایعه ها، آدم ها،
حرف ها در میان ما،
میان ما، صداهایی از دور،
فکرهایی نام، حرفهایی از نزدیک،
اندیشهایی پنهان،
سرزمین فکر،
سرزمین من، سرزمین تو،
سرزمین فکرهایی از جنس بلور. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم. به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود. به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت. یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه. یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم. به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام، فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته.
اینجا سرزمین آدم هایی که پشت سایه ها حرف هایی از جنس بلور زدن
و کارهای متفاوت کردن. اسمشون پشت رسمشون پنهون بود.
اینجا جمع شدیم که بهتر بشنویم، بهتر ببینیم.
نمیدونستم باید سر بحثو چجوری باز کنم. موسیو رافیک مثل همیشه نشسته بود پشت میز و با دفترچه یه حساب کتاباش ور میرفت. منو که دید با همون لحجه ارمنیش گفت: چرا اونجا وایستادی زل زدی به من؟ بپر برو یه سرسیلند فرستادن تر و تمیزش کن که باید بفرستیم بره. بیخیال شدم و رفتم سر وقت سرسیلندی که روی میز کار بود. صدای موسیو از پستو پیچید توی کارگاه: سرسیلند شورلت پسر، بپا، بعدش هم بیا همینجا، کارت دارم. این جمله آخر کمی خیالم رو راحت میکرد. اینجوری میتونستم بعد از راه انداختن کار برم پیشش و یه جوری سر حرفو باز کنم. دستگاهو روشن کردم. به قول پدرم کار فنی یه جورایی تو خون ما بوده و هست. اینو وقتی بهم گفت که خودش دیگه نمیتونست کار کنه. دست راستشو توی منطقه مین برده بود و با دست چپم دیگه کاری از دستش ساخته نبود. روزای اول که میشست گوشه خونه کلافه بود. هر بارم که میرفت سراغ کارو به در بسته میخورد کلافه تر میشد. مادرم اون روزا تازه توی خیاط خونه مشغول کار شده بود. برای اینکه به پدر بر نخوره خریداشو وقتی از سر کار میومد میذاشت توی زیرزمین و وقتی که پدر برای هوا خوردن به بیرون میرفت میآورد تو خونه. پدرم سالها توی همین کارگاه وردست موسیورافیک بود. بعدم برای خودش استادی شده بود تو تراشکاری. درباره موسیو می گفت این مرد قلب بزرگی داره. به اخلاقش نگاه نکن که همه گی فکر و ذکرش کاره. موسیو کار میکنه چون کار براش مثل نفس کشیدنه. اون روزا من سال آخر هنرستان بودم و چند باری از پدر خواسته بودم که برای کمک خرج خونه‌ام که شده قبول کنه تا یه جا کار کنم. اما پدر زیر بار نمی رفت و می گفت که باید بچسبه به درس و مشقت. یه شب پدر دیرتر از همیشه از هواخوری به خونه برگشت. با شامش بازی بازی کرد و سفره رو که جمع کردیم منو یه کناری کشید و گفت پسر، فکر میکنی بزرگ شدی؟ نگاهی به قد و بالای خودم کردم و سرم رو پایین انداختم و خودم رو جمع جور کردم. گفتم هرچی شما بگین. پدر میز تحریرش رو کشید جلو. شبا روش با دست چپ تمرین خط میکرد تا دستش زودتر راه بیفته. آرنج دست چپش رو گذاشت روی میز و گفت بیا جلو. اولش یکم گیج بودم. دوباره گفت آستیناتو بزن بالا و بیا جلو. همیشه وقتی پدر صدام میزد سرمو مینداختم پایین. هنوز قدرت اینو نداشتم که مستقیم تو چشماش نگاه کنم، چه برسه به اینکه مچمو گره بزنم به مچش و زورمو به رخش بکشم. عقب کشیدم. گفت چیه؟ چرا عقب نشینی میکنی؟ گفتم بابا من مچم درد میکنه. خندید و گفت بیا بابا دیگه حالا فقط یه دست داره. این دست نه دست تراشکاریه و نه بازوی خم کردن ورقه های حلبی رو داره. این دست این روزا زور نگه داشتن یه خودکار رو هم نداره. بیا جلو. عرق سردی نشسته بود روی گردنم. چیزی نگفتم. پدر گفت سرتو بگیر بالا. سرمو بالا گرفتم ولی بهش نگاه نکردم. پدر گفت مچ میندازیم. اگه دست منو خوابوندی که از فردا میری سر کار، وگرنه دیگه حرف کار رو هم نمیزنی و میچسبی به درس و مشقت. نمیدونستم باید چی کار کنم. نه راه پس داشتم و نه پیش. مادرم که چای بعد از شام رو نمی آورد تا حداقل اون به دادم برسه و نجاتم بده. خواستم فرار کنم و بدوم تو اتاق، ولی نگاه پدر قل و زنجیرم کرده بود به کف اتاق. انقدر گفت تا نشستم جلوش و آرنجم رو گذاشتم روی میز. من چپ دست بودم و پدرم راست دست. یه ساعتی پنجه هامون گره خورد به هم. نه پدر میتونست دست منو بخوابونه نه من. شایدم ترسی که از بردن یا باختن این مبارزه با من بود کار رو سخت‌تر میکرد. انقدر صبر کردیم که پیشونی پدر خیس شد و دستشو از دستم بیرون کشید. از جاش بلند شد و رفت سمت در. بدون اینکه نگام کنه گفت امروز با موسیورافیک حرف زدم. از فردا بعد از مدرسه برو پیشش. گفت خیلی زود رات میندازه و میکندت یه اوستا مثل خودش. پدر که رفت به سکسکه افتادم و تا روز بعد که برای اولین بار ایستادم پشت دستگاه تراشکاری موسیو تپش قلبم آروم نشد.
حرف‌هایی از دور،
حرف‌هایی از نزدیک،
فکرهایی در پس سایه ها.
از زبان یکی مثل ما. اینجا تنها گیک و جبهات نیست،
اینجا سرزمینتون است. سرزمین فکرهایی از جنس بلوغ.
امیدوارم که همیشه توی زندگی هامون قصه هایی رو بشنویم که تو مسیر درست راه نماییمون کنه. تا یک سلام دیگه در فکری از جنس بلور، خدا نگهدار.
داستانای خیالی رو آدم ها با رویاشون میسازن. با رویاشون.
و داستانهای واقعی رو آدم ها با ایمانشون.
این یک داستان واقعی.
یک داستان واقعی. داستان واقعی. داستان واقعی. داستان واقعی.
رنگ داستان واقعی. داستان سرزمین من.
سرزمین من.